بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث خودم بشم، امتداد بحث گذشته رو بگم که بعد مرتبط با بحث خودم میشه. نکته دومم این که من درس پس میدم خدمت همه اساتید بزرگوار، بر ما ببخشید که اینجا حضور پیدا کردیم. یک نکته ای رو که آیا علامه اون چهره عرفانیشون باعث شد که چنین اثرگذاری داشته باشن قابل بحثه. من تلقیم اینه که نلزوما چهره عرفانی علامه چنین باعث نشد. چرا؟ چون اگر این چنین باشه، ما بس دیگه نباید چنین اثرگذاری رو توی کانت و دکارت و تیلیش و اینطور افراد ببینیم، در حالی که دقیقا همین رویکرد رو شما تو تیلیش هم میبینید. سخت نویسه که ادبیاتش رو کسی نمیفهمه، ولی خب توی بحثای رویکردش مزامین عرفانی مانند داره، ولی خب لزومن یه عارف نیست. شما توی نیچه میبینید چنین اثرگذاری رو، توی شلایرماخر میبینید. پس میخوام بگم یه مقداری از اون فضای تأثیرات دینی خودمون، اون اعتقادات خودمون بر تحلیل روند تاریخی علم فاصله بگیریم، خیلی بیرحمانه به مسئله بخوایم نگاه کنیم. چرا علامه اثرگذار بودند؟ من این به جای اثرگذار بودن یک معادلی رو از اساتید خودم وام گرفتم، کلمه زمان اندیشی هستش. چرا یک اندیشمند این چنین داره گستره فکری خودش رو صادر میکنه ولی یک نفری نه؟ خب مهمترین عاملی که من تلقیم هستش اینه که علامه زمانه خودشون رو میشناختن، مبتنی بر زمانه میاندیشیدند. آیا این لزومن باید تحت تأثیر یک استاد یا یک هم مباحث باشه؟ نه، من تلقیم اینه که نیست. اساسا تحول دوره های مختلف تاریخ علم، تحول به معنی اینه که لزوماً از سابق نیست، رگه های از اون در سابق وجود دارد، ولی این چنین نیست که یک نفر خیلی واضح برجسته بیاد به یک نفر بگه آقا این اندیشه، این فکر شما برو ادامش بده، والا تحول معنا نخواهد داد دیگه. علامه می شدن شارح نفر قبلی شد. این زمان اندیشی علامه در واقع ناشی از یه جوشش درونیه، قاعدتا باید اینطوری باشه تا بشود علامه طباطبایی، والا شارح میشن والا تعلیق نویس فقط میشن. این جوشش درونی همون چیزیه که ما اسمش رو میذاریم حساسیت به پیرامون. بخوام مصداقی تر بگم، اون چیزی که امروزه گاهی از نبودش و فقدانش رنج میبریم. ما نمیدانیم الان در فضای جهان داره چی میگذره، چه اتفاقی افتاده، چون نمیدانیم اندیشه مترقی رو ارائه نمیدیم، یعنی فراوری نمیکنیم همون اندیشمون رو، لذا نمیتوانیم، یا حداقل خودم رو عرض میکنم، نمیتوانم فعلا من بشم علامه. لذا مقالات و کتابهای من محصول آن چیزیست که مثلا دیگران شاید 100 سال پیش بهش رسیده باشن، در موردش حداقل حرف زدن، حالا پاسخها درسته یا غلطه کاریش ندارم. این حساسیت درونیه محور اصلی زمان اندیشیه. علامه اون حساسیت درونیه رو داشتند، برخی از بزرگواران نداشتند و ندارند، لذا زمان اندیش حساب نمیشن. چون حساسیت درونی رو دارند، میتوانند حس کنند که نیاز جامعه به امتداد حکمته، نیاز جامعه به مبارزه با مثلا مارکسیستایه، نیاز جامعه به مبارزه با لیبرالایه. لذا اگر مثلا علامه توی جامعه امروز میبودن، اون جریان انحراف رو پیدا میکردن، باش مقابله میکردن. منظورم از امتداد حکمت هم این نیست که علامه، یعنی برای زمان اندیشی یا مثلا زمان اندیشی در فلسفه بیایم فلسفه رو پراگماتیستی کنیم، بگیم فلسفه فقط عملگرایی است، ما بریم سراغ این که چه چیزی فایده منده. نه، ابدا منظور این نیست. اگرچه امثال ویلیام جیمز میان قرائتی از پراگماتیسم ارائه میدن که عملا حقیقت دیگه به محاق میره، ولی زمان اندیشی و امتداد بخشی به حکمتی که در علامه هست ناشی از حساسیت درونی، لذا علامه اندیشمندی است که به زندگی پس از خود خیش ادامه میدن. نقاط قله اندیشه، اونایی که تحول داشتن، اونایی که زمان اندیش بودن، کسانی بودن که زندگی پس از خیش داشتن. ممکن حتی تو دوره خودشون منزوی بودن. از ملا صدرا بگیرید، از سقراط بگیرید، از غربیا بگیرید، از خودمون بگیرید، از هر اندیشه نگاه بکنید، اندیشمند زمان اندیش چون حساسه یک ریلگذاری میکنه، ممکنه در زمانه خودش هم منزوی باشد ولی زندگی پس از خیش خواهد داشت. لذا علامه امروز زندن، حتی در گذشته اینقدر زنده نبودن. جالب، مقام معظم رهبری این جمله رو میفرمایند که علامه رو هنوز نشناختن افراد، آینده انشالله میشناسن. این جمله رو شهید مطهری هم دارن که این مرد بزرگ را آیندگان بیشتر خواهند شناخت. این خاصیت اون حساسیت علامه است که میروند یک جایی رو دست میذارن که زمانه فعلا احساس نکرده، افراد موجود و اندیشمندان موجود احساس نکردن، لذا یک تحولی رو ایجاد میکنن. حالا این شاخصه هاش چیه؟ حالا کلمه شاخصه رو نمیخوام زیاد به صورت معنای خاصش بگم. زمان اندیشه علامه دقیقا به چی بوده؟ من تلقیم اینه، حالا اساتید اصلاح بفرمایم، علامه مقیاس نگاهشون، فارغ از بحث اصالت جامعه و فرق، مقیاس نگاهشون تمدن بوده. یعنی چی تمدن؟ یعنی این که مقیاس نگاهشون به تعبیرهای جوادی آملی، حضرت آیت الله جوادی آملی، از قم تا جمکران نبوده. این جمله یا این صوت رو شنیدید دیگه، طلبه‌ای که از قم تا جمکران رو فقط رفته نمیتواند برای جهان سربازی حضرت رو داشته باشه. علامه برای جهان میخواستن فکر ارائه بدن، به همین دلیل این نگاه رو چون داشتن روی کرد گفتگویی پیدا کردن. این روی کرد گفتگویی اون دال مرکزی حساسیت. ما دو مدل اندیشه ورزی داریم: من میدانم، من بلدم، پس میروم ارائه مطلب میدم، کسی هم خواست بگوید. منظور از گفتگو گفتگوی لسانی نیست، کسی خواست ارائه بده منم دفاع میکنم، قانعش میکنم. یک مدله. یک مدل اینه که نه، من ارتباط فکری معرفتی میگیرم، از او استفاده میکنم، به او استفاده میرسانم از نظر علمی، یعنی ممکن استفاده هم بکنم. اینو از کجا داریم میگیم؟ از اینجایی که وقتی علامه، حضرت علامه گفتگوی خودشون با کربن رو داشتن و کربن می اومد، علامه می اومدن، این گفتگوها خیلی خوب ادامه پیدا کرد تا زمانی که تعطیل شد. های دینانی هم فکر میکنم نقل میکنن، میگن که به علامه گفتیم دیگه گفتن نباشه. حالا اینجا شو من دیگه تو پرانتز میگم، گفتن نباشه، علامه یک رعشهی به دستشون افتاد. گفتن مگر من چه کار کردم؟ من یه گوشه نشستم دارم فکرامو میکنم، دارم مینویسم، همینم میخوان نبینن. من تنها راه، این جمله مهمه، تنها راه ارتباطیم با دنیای غرب اینه. علامه به دنیای غرب توجه داشتم. همینجا من گریز بزنم، اگر یه زمانی شیعه در مقایسه با تفکرات اهل سنت قرار می گرفت و باید پاسخگوی اونها می بود، باید خودش رو اثبات می کرد به خاطر اینکه اقلیت بود، امروزه در طی نه 40 سال اخیر، در 100 ساله اخیر، من عرض می کنم در 100 ساله اخیر، شمای شیعه در مواجهه با تمدن غرب هستید. نمی شود ما بگیم به مسائل زمانه آگاهیم ولی از غرب بی اطلاع باشیم. بی اطلاعی از غرب منظور بنده این نیست که بریم 4 تا کتاب بخونیم، ترجمه بخونیم ها. ما تو نظام آموزشیمون هنوز غرب رو نداریم، یعنی افرادی که با زبان اصلی برن غرب بخونن نداریم، خیلی کم داریم، با کارهای خودشونه، خودشون چیزی یاد گرفته باشن. عموما ترجمه هایی رو میخونیم که ما ترجمه میکنیم با گرایشات خودمون. اگر این اتفاق بیفته زمان اندیشی رقم میخوره. زمان اندیشی یعنی بدانیم داره چه اتفاقی پیرامونمون میفته. تو مقیاس تمدنی علامه توجه به این داشتن، توی اون جمله‌ای که عرض کردم، چون توجه داشتن گفتگوی معرفتی میکردن. گفتگو هم عرضم تکرار میکنم، مقصودم این نیست که گفتگوی کلامی و به این سطح تقلیلش بدم، چون همه بشریت در حال گفتگوست، ولی خب خیلی از افراد گفتگوی کلامیشون گفتگوی نیست که بخواهند از دیگری استفاده بکنن. نه، علامه حتی ممکنه از یک نفر گفتگو هم میکنن، استفاده میکنن از قربان، با این که ممکنه اندیشه او رو به تمامه بپذیرن یا نپذیرن، کاری ندارن به این، ولی خود این استفاده کردن، این روی کرده مهمه. این باعث میشه که ما بشناسیم پیرامونمون چه اتفاقی داره میفته و مبتنی بر اون بتوانیم نسخه ارائه بدهیم و مبتنی بر اون بتوانیم تفکر انضمامی توی نظریه اعتباریات ارائه بدهیم. چون علامه این گفتگوها رو داشتند، زمانه رو شناختند، متوجه این بودند که جامعه نیازمند این تفکر انضمامی است در مباحث فرد و جامعه، در مباحث دیگه اعتباریات، نظریه استخدام و و و و. یک جای دیگه هم علامه زمان اندیشه رو خیلی خوب انجام دادن و اون اینکه توجه داشتن به این که فلسفه باید عمومی سازی بشه. اینو چرا توجه داشتن؟ شمایی که یک زمانی کل مقیاس اثرگذاریتون یک روستا یا یک شهر بود، امروزه ای که گستره اثرگذاریتون در حد تمدنه، یه تمدنی میخواهید بیارید، نمیتوانید بگید که ما دیگه فلسفه رو فقط میخواییم سخت بنویسیم برای خودمون باشه. لذا علامه گام های مهمی برمیدارن برای عمومی سازی فلسفه. البته عمومی سازی غیر از عوام زدگیست، اینطوری منظور بنده برداشت نشه که خب ما هر ادبیات زردی رو به عنوان فلسفه ارائه بدیم. نه، مقصود از عمومی سازی چیه؟ این که ما در ساختارهای مختلف آموزشی نیاز به تفکر فلسفی داریم. علامه تشریف آوردن قم، این جمله رو همه شنیدیم از امام معظم رهبری، فقهشون خوب بود، اصولشون خوب بود، صاحب مبنا بودن، اندیشمند بودن، ولی چرا سراغ فقه و اصول نرفتن اونطوری که بقیه رفتن؟ یه خلأی رو احساس کردن. اون خلأ چی؟ خلأ آموزشی. خلأ آموزشی در قرآن و خلأ آموزشی در فلسفه. لذا خروجی اون خلأ می شود کتاب بدایه و نهایه. حالا فارغ از این که امروزه همون کتاب هم یه مقداری دشوار حساب میشه برای متعلمین فلسفه، که اینم باز به خاطر مدل آموزش ما هستش، این خلأ آموزشیه و برای علامه مهمه. این نشون میده علامه با این که استادی رو نداشتن، هم مباحثی رو نداشتن، ولی حساس بودن به پیرامون خودشون. نمونه دیگه این، حالا من نمیدونم زمان رو هم نمیبینم، پس پنج دقیقه دیگه من فرصت دارم، چشمم سری جمع‌بندی کنم. نمونه دیگه این مسئله خود همین کتاب اصول فلسفه است. جدای از این که این کتاب توانست پاسخ به یک سری شبهات بدهد، با چالش ها مقابله کنه، تو مقدمه این کتاب که خب شهید مطهری نگارش فرمودند، یک کلید واژه مهمه، این کتاب را علامه خواستن ساده ارائه بدهند که به درد خیلی ها بخوره. چرا علامه میخوان ساده فلسفه را ارائه بدن؟ نه، علامه متوجه این نیستن که فلسفه باید لسان تخصصی خودش رو داشته باشه. چرا؟ علامه قطعا متوجه این مسئله هستن، بهشان پایبندم هستن، ولی متوجهن که باید ساده سازی بشود، باید امتداد بخشی بشود به فلسفه و حکمت. اینها همه برونداد اون حساسیت درونی است، چون میدانند که ما مواجهه تمدنی پیدا کردیم، چون میدانند که ما این دورانی که فقط از قم تا جم کلام بریم گذشته. امروز مگر من تلقیم اینه، اگر علامه امروز میبودند، اگر میبودند، قطعاً ادبیات یا به تعبیری فضای نشر جریان‌های غیر دینی رو محکم دنبال می‌کردن. ما هنوز کتاب فروشی‌ها، ببخشید این تعبیر رو به کار می‌برم، امروز رسم دیگه، این کافه کتاب‌های غیر دینی رو اصلا نمی‌شناسیم. نمی‌دونیم دانشجوهای امروزه ما کتاب می‌خونن، رمان می‌خونن، رمان‌های آلبر کامو می‌خونن، یالوم می‌خونن یا یالوم می‌خونن، اینها رو می‌خونند. چون خودمون این نشر رو نمیدانیم، نمیشناسیم، نمیدونیم چطوری هنوز که هنوز اقتصاد اسلام را دارن سوسیالیستی ارائه میدن یا لیبرالیستی ارائه میدن. لیبرال ها میگن اسلام با مایه، سوسیال ها میگن اسلام با مایه. هنوز این کتاب ها داره منتشر میشه، چون نمیدانیم، یعنی تو هم شهر خودمون حتی اون کتاب فروشی های اینطوری نمیریم، نهایتاً قرائتی که دورا دور دیگرانی که از جنس خودمان هستند از جریان های دیگه ارائه میدن، از غرب ارائه میدن، چون اون رو داریم لذا حساس نیستیم. حالا مسئله بنده مسئله حجاب نیست، ابدا مسئله حجاب مد نظر نیست. الا ماشاءالله ما مسئله داریم، شما همین الان اساتید بنده هستید، همه بزرگواران من درس پسندم خدمتشون، توی بحثای مقابله با کمونیستا، توی بحثای مقابله با لیبرال ها الا ماشاءالله حرف داریم، ولی خب امروزه اون زمان اندیشی اونطوری که باید باشد تو نهاد علم، افراد زمان اندیش ممکنه باشن، تو نهاد علم دینی ما نیست. این به چه علته؟ به خاطر اینکه اون حساسیت نیست، اون حساسیت در علامه بودش. من خب دیگه بیشتر از این وقت بزرگوارانم رو نگیرم، خیلی عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم جناب دکتر انصاری عزیز.
اینکه دقیقا من بیدارم من دارم یکی از معلقه سر شک نیست، ولی شما نگاه کنیم شریعت مگه دردمند نبود؟ مگه بازرگان دردمند نبود؟ مگه ما دردمند نبود؟ پس دردمندی یکی از معلقه زمان اندیشه. ما مجموع معلقات لازم داریم که علامه رفت سراغ فلسفه، ولی بازرگان رفت سراغ نقد فلسفه. شریعت رفته پوفیزان نتوانه. پس ما این زمان اندیشی یکی اون پای اصلش دردمه. طبیعتا باید معلف های دیگره باشه که ما یکی متفکر را بیدیم که اون متفکر برجسته. یعنی ما یک باید مدرس داریم، یک باید متفکر داریم، یک باید استراتژیست فرهنگی داریم. اون کس که مدرسه متون خوب میفهمه، توضیح میده ابعادش. متفکر یک لایه بالاتره، میخواد اون یکی از نیازهای جامعه خودش پاسخ بده، این میشه متفکر. اما یک بار یه استراتژیست داریم، اینو درد جامعه رو در یک افق سنت و تحولات آینده میبینه. این دیگه از متفکرم زده بالاتر.
بله
متفکرم زده بالا. حالا اگر این استراتژیست ما طبیعتاً به کدوم دانش پایه، اون دانشی که بتونه همه نیازها را مدیریت کنه، به تعبیر صد چیز مرحوم ابن سینا ام العلوم چیز، اون مادر علوم چیز، اینجا بحث هست. طبیعتا بس زمان اندیشی را ما باید حداقل به نظر مثل معلومه دیگر این باید در بیرد.
من خواستم تایید کنم کاملا هم درسته. حالا ادامه مباحث هستش که چگونه فرق میذاریم بین جریان روشنفکری دینی، حالا خیلی راحت بخوایم بگیم که اصطلاح شده، حالا به معنی اصطلاحیش اونا هم دردمندن ولی خب یه مسیر دیگر رو دارن میرن، و بین جریان دینی که دردمند هستش. کاملا درسته این هست. یک نکته ای که توی اون بحث حساسیت وجود داره، رویکرد مطالعات میان رشته ای به معنی درست و واقعی خودش، یعنی نسبت به ادامه این رویکرد مطالعات میان رشته‌ای باشه، نسبت به اینکه ما با سنت خودمون ارتباطمون قطع نشه. بله شاخصه دوم هست که دیگه من فعلا اشاره نکردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم که بحث ملقح و جالب و جذاب بود، استفاده کردم. من رسالت کلید واژه رو فقط میخوام عرض بکنم برای که این بحث گسترده تر بشه. یکی بحث حجاب معاصرت هستش که اصطلاحی که شاید متعلی به کار میبره. یک سری از بزرگان هستن اینا همیشه در حجاب معاصرت هستن، نه فقط عصر زندگانی خودشان، اون عصری که خدمت شما حتی دهه ها بعد از زندگانیشون هم میگیره. ما در باره بزرگانی مثل ابن سینا داشتیم دیگه، ایشون نوآوری هایی که ایشون در حکمت داشت تا 200 سال بعد از خودش سرکوب میشد. 200 سال بعد از خودش ناراحت بودن اهل فلسفه که چون جرأت کرده ایشون که رو حرف ارسطو معلم اول مثلا حرف بزن، اوتوریته‌ای که ارسطو داشت. یه چیز عجیبی نیستش ها که الان خود شهید بوتعلی هنوز به نظر من در حجاب معاصرته، علامه طباطبایی در حجاب معاصرته، حضرت امام آثار حضرت امام اینا واقعا در حجاب معاصرته. بعد من یکی دیگه کلید واژه‌ای که میخوام بگم بس مدل عقلانیت علامه، که روی فکر کردین که ما چون شنیدم این هم در سخنرانی آخر دوست ارجمند نانجناب دکتر مصباح، هم در فرمایشات استاد ارجمند ما حاجا که از عقلانیت علامه و حتی مثلا فرمودن که عرفانیشون خیلی مثلا توی اندیشه اجتماعیشون تأثیر نداشته، ولی خب اون در واقع عقلانیت ایشان، مدل عقلانیت علامه چی بوده های دکتر؟ آیا کار شده؟ خب ما مدل عقلانیت ارسطویی داریم، افلاطونی داریم، نو افلاطونی داریم، عقلانیت شبکه‌ای داریم و عقلانیت سیستمی. به هر حال در بحث پارادایم عقل وقتی صحبت میکنیم باید در ذهنی که از همین استانداردا بیاد، یا اگه نیاد باید یک سیستم یک چیزی تأسیس بکنه.
چه داوری تغییر
میکنه نو صدرایی؟ پس در واقع میشه نو افلاطونی.
نو صدرایی.
بله. چون خود صدرایی های جونی به اصطلاح به سر کانال فلوتی و افلاطون
باشه، باید باید بگیم کانت یعنی ارسطو.
رساله.
چون اونا از کانت هم به نحو از ارسطو استفاده کرده. بله. شما هیچ وقت کانت رو نمیگین که ارسطویی، میگین کانت رو همه از ارسطو استفاده کرده، چون سفره ارسطو همینه. همه در فیلسوفان از
صفحه ارسطو و افلاطون. خب ببینید جان، من نمیخوام این بحث رو بس بدم. ما سیستم عامل داریم تو ذهن ما. اینا سیستم عامل هم. شما بالاخره یا از ویندوز استفاده میکنین، یا از iOS استفاده میکنین، یا از اندروید. بعد تمام اپلیکیشن هایی که بخواین استفاده کنین باید متناسب با اون سیستم عاملتان باشه. الان ما همه من چه بخوایم چه نخوایم، چه بدانیم چه ندانیم، همه کارمند در رسولیم. مثلا ذهن ما سپریتیه، ذهن ما اصلا تمامی یاهای
آجا باید این کار تفکر رسولیم
آجا چشم میگم رسولیم، ولی میگم که این یاهایی که ما میاریم، این یاها اگر که خدمت شما اصلا یاها رو میاریم در همه، در سیاست، در اقتصاد، در جامعه، در احزاب یا اصولگیرها یا خلاه رسولیم کش کرده. شما فازی نگاه کنید، طرف هم اصولگرا باشه هم اصلاح طلب. میگن آقا ایشون 30% اصولگرای 70% اصلاح طلب. یه فازی اینطوری فکر میکنه، ولی ارسطو میگن یا هست یا نیست صفره. حالا کار به اون نده. ما سیستم عامل فکر ما ارسطویی، یا مثلا شبکه‌ای یا سیستمی که اینا خیلی دیگه جدیده دیگه، خدای دکتر که دیگه خداوندگار تفکر سیستمی هست. الان چه قوقایی در تفکر سیستمی داره ایجاد میکنه اصلا، و هوش مصنوعی که اومده بود. این رو به نظرم بعد نیستش که تعیین بکنیم. بعد عرفان به نظر من اونجا خیلی مؤثره. اصلا اینقدر مؤثره که ما چون داریم درش تنفس بکنیم تأثیرش نمیبینیم. مثل ماهی که تو آبه دیگه. حاجای مصباح خود شد از عرفای بزرگ معاصرن، دیگه ما درس بس میدیم خدمت شما. اصلا میتونید، اصلا میتونید حافظ از مردم بگیرید؟ الان مردم ما هر کس یه قرآن تو خانشه یه حافظ. ممکنه مفاتی نباشه، ممکنه نجر بلاغه نباشه، ممکنه صحیفه سجادیه نباشه، ولی امکان نداره حافظ نباشه. مولوی را اصلا امکان داره اصلا از جامعه بگیریم ما؟ اینا یعنی یه جایی عرفانها وقتی انفجار ایجاد میکنن، بعد ممکنه علامه او عرفانشان انفجار ایجاد نکرد، یا امام او درجه انفجار هنوز نشده در حجاب معاصرت، ولی اگر او انفجاره سوه ببین، مثلا یه کیش مهر علامه فقط آمد در هنر توسط کی؟ شراب ناسکر توسط. حالا تعجب نکنین ها، مثلا 10 سال دیگه، 20 تا 30 سال دیگه ببینه محسن چاوشی خوانده، بعدش نمیدونم همین چیزا. الان من سینه زنی برام فرستاده بذارم براتان، نمیتونم تشخیص بدین که این شراب ناظریه یا نمیدونم ساسیه چیه.
را بفهمید اشکال نده، زمان شناس و زمان اندیش باشیم، همه رو باید بشناسیم.
یه برها اینطوریه. پیش مهر ایشون وقتی آمد در اونه، اصلا مگه میشه دیگه ایره اصلا جا از حذفش کرده، اصلا منقلب میشه انسان وقتی همین الان ابیاتش یادش میاد. یا اونهایی که در رسای اهل بیت گفتن، اون خیلی شعر در رسای اهل بیت گفتن، ولی اونهایی که عرفانیه مثلا اونایی خود مولوی گفته یادتان آجا چرا مولوی؟ که من شما از شبت که واقعا اونا یادم خاطرم نمیان یک بیت چه بگه دیگه تا آخرش میگه درباره یه شهده کربلا احزم کجایی شهیدان خدایی آقا یک شعر ایشون از تمام 8 سال جنگ ما رو راه برد یعنی دیگه از این تأثیر بیشتر میخوایم ببینیم ما چون تو فضای عرفان شیعی در فضای عرفان اهل بیتی داریم تنفس میکنیم اکسیژن رو نمیبینیم و فکر کنم همین آخری بگم بود اگر من یک نکته دیگه بحث حکمرانی علم ما جا اگر میبینید که مثل علامه خودسازی کرده ایشون یعنی هیچ جا من نمیتونم قبول کنم که شهید متحریر دانشگاه ساخته یا شهید متحریر حوزه ساخته شهید متحریر حوزه بیرونش کرد یعنی ایشون حتی مرجعیت شیعه در زمانی که ایشون رفت خدمتشان و نکاتی مطرح کرد و فلان و اینا نه اینجا مثلا فضایی طوری نیستش که بیاد حتی مثلا علامه امینی که دیدم یک چیزی متنی تو همین گروه خودمان گذاشته بودم برام جالب بود که ایشون پیش هر کدوم از مراجع زمان خودشان رفتن از اولگیر بالاخره موظف می‌دونستن خودشان از فقه و اصول و همه آیت الله قاضی که شما فرمودید که به اصطلاح حالا یادم سه دوارسن اسمانی بوده با هم همحجره بودن که بعد بهش میگه شما مرجع هم میشه یک زمانی بعد اگه مرجع شدی مثلا به ما شوخی هوای ما رو حتما هوات دارم طلبه جوان بودن بعد میگه نه تو وقتی هم که مرجع بشی شهریه ما رو قطع میکنی و همینطور هم میشه شهریه آغازی رو قطع میکنن و چرا دلیل داشتن گفتن آقای مردم دادن برای حساب وجود دادن برای روست مثلا متدار شما درست های دیگه میدی ما نمیتونم میخوام بگم چه چیزی شده که الان ما نمیتونیم تولید بکنیم این افرادو برای که حکمرانی علم نداریم اگه حکمرانی علم داشته باشیم آجا اینقدر استعدادهایی داریم که من در درون هر کدوم از این دوستانی که اینجا نشسته صد تا علامه میبینم در درون هر کدوم از این طلبه ها ما کنم صد تا شهید متحری میبینم در درون خدمت دانشجو ها ما نگاه میکنم صد تا پروفسور حسابی میبینم آجا باور کنین اگه حکمرانی علم باشه در میاد ولی ببینید خب ما کجا رفتیم تازه دیروز یک پیامی آمد من گذاشتم که آجای صدر پاسخ دادن که واقعا به حال کشوری که بعد 10 سال میفهمند یک دانشگاه غیر بدون مجوز داشته که دانشجو میگرفته بین المللی هم میگرفته به دلار هم میگرفته حالا کمیلا دانشگاه جهنی کجای وزارت خب ببین شما در این تابلوی دکتر رو من کم در آمد که داره 20 سال تابلو زده تفاوت میکنه اصلا پزشک نیست تابلو زده واقعا دکتر فلانی مثلا داخلی اطفال نظارت نیست تو حکمرانی علم رو هم بازه کلید واژه دیگه یه وقت بیشتری نمیگیرم بازم ممنون.